دولت بریتانیا در پایان هر سال مسیحی اسناد دولتی مربوط به 30 سال گذشته را به استثناء اسنادی که هنوز از حساسیت‌های امنیتی برخوردارند در دسترس پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و مورخان می‌گذارد. آنها در 2 هفته آخر سال این اسناد را مشاهده می‌کنند و پیش از همه رسانه‌ها اهم آن را منتشر کرده به آگاهی عموم می‌رسانند. امسال اسناد مربوط به سال 1980 یعنی 1 سال پس از انقلاب ایران علنی شده. یکی از این اسناد مربوط به پژوهشی است به سفارش دکتر دیوید اوئن، وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان انقلاب ایران. عنوان این پژوهش سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 و تا آن تاریخ است. به مناسبت انتشار این سند، دیوید اوئن که خود پزشک است و اکنون سمت لرد نیز دارد، در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز لندن نوشت: بیماری لوکیمیای محمد رضا شاه پهلوی در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی بروز کرد و در بهار 1357 به لیمفوما و سپس در پاییز همان سال به سرطان کشنده لیمفوسارکوما بدل شد. او می نویسد: ما از بیماری شاه اطلاع نداشتیم و اگر می دانستیم به او کمک می کردیم برای معالجه به سوئیس برود و فرزندش به نیابت و سرپرستی ملکه فرح بر سر کار آید تا ایران نیز راه اسپانیا را به سوی دموکراسی بپیماید. در پی انتشار این سند و مقاله از لرد دیوید اوئن دعوت کردیم تا میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو؟
هلو؟
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از لرد اوئن میپرسم بیماری شاه ایران فقط یک عامل در میان عوامل بسیاری دیگری بود که می توانست بر تصمیم شما تأثیر گذارد. عوامل دیگر مانند عدم شناخت شما از اسلامیسم آقای خمینی یا نگرانیتان از نفوذ شوروی و مسائل دیگر چه نقشی در این اشتباه سیاست خارجیتان داشت؟
One of the important issues, I think particularly for the people in Iran to understand, is that far from the British over the years after the overthrow.
باید اول این را بگویم که یکی از نکات مهمی که از این سند تحقیقی میتوان درک کرد و به خصوص درک آن برای مردم ایران مهم است این است که علارغم تصور عموم، دولت ما پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق به کمک CIA و MI6 دخالت چندانی در امور ایران نداشت و وقتی پس از کودتای 28 مرداد شاه به ایران بازگشت، دست او را در اتخاذ سیاست‌هایش باز گذاشت. ما در آن موقع کنار ایستادیم و از نفوذی که داشتیم برای هدایت آهسته و پیوسته ایران به سمت یک دموکراسی پایدار استفاده نکردیم تا به جای یک شاه مقتدر و پرقدرت، پادشاهی مشروطه در چارچوب قانون اساسی شکل بگیرد و بتواند در نهایت قدرت را به فرزندش منتقل کند، همانطور که در همان حول و حوش زمانی این تحول در اسپانیا رخ داد و قدرت از دولت فاشیستی فرانکو به مجلس و دولت منتخب مردم منتقل شد. از لرد اوئن میپرسم قبول و اعتراف به اشتباه از سوی شما که دومین نفر در دولت وقت بریتانیا بودید تحسین‌آمیز است، اما میتواند فکر اشتباهی را که در اذهان بسیاری از مردم ایران همواره وجود داشته تقویت کند، به این معنی که گناه تمام خطاها را به گردن نیروهای خارجی بیاندازند و از خودشان سلب مسئولیت کنند. فکر میکنید سهم مردم ایران در این تحولات اجتماعی چه بوده؟
Well, let's come back to the Shah's illness, which is your earlier question. Of course, it was deliberate that the British were not told and the Americans were not told, and the French doctors were sworn to secrecy, and a very small number of people knew about it.
بگذارید به موضوع بیماری شاه بازگردیم که در سوال پیشین هم پرسیده بودید. پنهان کردن بیماری شاه از بریتانیا و آمریکا که فقط چند پزشک فرانسوی از آن مطلع بودند و آنها نیز سوگند خورده بودند آن را برملا نکنند، امری آمدانه از سوی ایران بود. ما وقتی از بیماری او مطلع شدیم که او به تبعید آمده بود، تقریبا اواخر سال 1979. ما می‌دانیم که بیماری‌های جدی به خصوص سرطان که شاه به آن مبتلا بود تأثیری اساسی در قدرت تصمیم گیری شخص می‌گذارد. به علاوه آنچه می‌دانستیم و به آن توجه نکردیم این بود که شاه بنا به شخصیت فردی و طبیعتش آدم مصمم و با اراده‌ای نبود. این را میشد از همان وقت که او در دوران مصدق ایران را ترک کرد و بعد برگشت متوجه شد. اما طی سالهای پس از 28 مرداد، القابی چو شاهنشاه، آریامهر، پادشاه تخت طاووس و غیره تصویر فردی با اراده را از او ترسیم کرد، در حالی که در پس این تصویر او همچنان شخصی غیر مصمم و کم اراده بود و همین باعث شد که در سالهای بحرانی 1356-57 شمسی نتوانست اراده محکمی از خود نشان دهد. عدم رهبری او منجر به آن شد که همه مردم توافق کنند که شاه باید برود. لرد اوئن با ظرافت و به طور غیر مستقیم سوال من را در مورد این که پس مسئولیت خود مردم در کجاست با سوالی از مردم ایران پاسخ داده میگوید:
Now looking back on this, could we have had an evolution towards respect for Islamic religion.
حال با شناختی که از گذشته داریم، آیا بهتر نمی بود که مردم ایران به جای انقلاب اصلاحاتی را دنبال می کردند که در این حال که احترام و مقام اسلام را که دین اکثریت مردم است حفظ می کرد، به تدریج نظامی دموکراتیک تحکیم می یافت که ضامن خواستهای آنها باشد؟ به نظر من این راه بسیار معقولتری برای ایران می بود تا راه پررنج و اندوهباری که خمینی به همراه آورد و معلوم بود که به کجا می انجامد. با لرد اوئن می گویم شما علت شکست نظام پهلوی را عدم اعتمادش به مردم و حتی بی‌اعتمادیش به دوستان خود در غرب خواندید. فکر می کنید آیا این می تواند درسی برای دولت کنونی باشد که تنها راه بقا گفتگو، اعتمادسازی و تغییر در جهت خواستهای مردم است؟
Yes, I think that we all live in this world. I mean, it's a truism and almost too obvious to say, but there is no real scope any longer in the complex.
بله، درسته، این توضیح واضحات است. ما اکنون در جهان پیچیده قرن 21 به سر می‌بریم و از آن گریزی نیست. هیچ دولتی هر قدر هم که قوی باشد نمی‌تواند در این دوران در انزوا به سر ببرد. هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا نیز نمی‌تواند فقط با اتکا به نیروی نظامیش دوام آورد. در دنیای امروز قدرت به زور اسلحه یا حتی سلاح هسته‌ای نیست. به نظر من در شرایط کنونی تعامل و گفتگو برای ایران چه با دنیای خارج و چه با مردم خودش حیاتی است. اما به نظر می رسد که رهبر روحانی ایران هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده است. او و به دنبالش پرزیدنت احمدی نژاد هنوز راه قدیم خود را دنبال می کنند و در کنار بسیاری از نارسایی های سیاسی در پی کسب سلاح هسته‌ای هستند. با اطلاعاتی که اکنون در دست همه است می دانیم که دیگر این فقط آمریکا و غرب نیستند که از تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران نگرانند. تمام همسایه های ایران در خاورمیانه، جهان عرب و حتی دوستان و متحدان ایران چون چین و روسیه به انهای مختلف به ایران نشان دادند که باید پای میز مذاکره و گفتگو بنشیند. هیچ کس به ایران نمیگوید تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی و موارد صلح‌آمیز نداشته باش، اما صریحاً میگویند که ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند. به نظر من ایران میخواهد و میتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. خیلی هم نزدیک به انجام این کار است. اما سوال اصلی آن است که آیا میخواهد کشوری محترم، مهم و قوی در جامعه جهانی باشد یا نه میخواهد کماکان به راه کنونی ادامه دهد. ادامه راه کنونی برای ایران حاصلی جز انزوای بیشتر، تحریم‌های بیشتر و رنج بیشتر برای مردمش نخواهد داشت. از لرد اوئن می‌پرسم حال با توجه به تجربه گذشته و نتایج این پژوهشی که اکنون علنی شده، چه درسی برای گذار ایران به سوی دموکراسی می‌توان گرفت؟ آیا هنوز هم راه اصلاحات در این نظام امکان پذیر است؟
Well, there's no doubt that you cannot change in a fundamental revolutionary way the existing revolution. That is, in my judgment, here to stay.
به نظر من نظام کنونی را نمی شود با یک انقلاب دیگر به کلی دگرگون کرد. اما این نظام همیشه، حتی به گمان من در همان ابتدا هم، می توانست به یک دموکراسی واقعی بدل شود. بعد هم زمانی بود که واقعا می شد یک گفتگوی اجتماعی انجام گیرد و همینطور گفتگوی با جهان خارج. اما این امکان متوقف شد و آنچه الان می بینیم قدرت گرفتن سپاه پاسداران است که تحت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیش از پیش به حکومتی میلیتاریستی یا نظامی بدل شده. من فکر می‌کنم این راه غلطی است و زمان آن رسیده که رهبران اسلامی ایران ببینند که وضعیت این حکومت از داخل خود ایران مورد تهدید است. اما از سوی خارج کشورهای جهان مسئله‌ای با اسلامی بودن ایران ندارند. این تصمیمی است برای خود مردم این کشور. آنچه رابطه را برای دنیای خارج دشوار می‌کند، لحن صحبت و کلامی است که آقای احمدی نژاد به خصوص در قبال همسایگانش به کار می‌برد و این مختص اسرائیل یا کشورهای غربی نیست. کشورهای دیگر منطقه نیز شاهد همین کلام خصمانه هستند. این موضوع رابطه ایران را با اکثر کشورهای جهان مخدوش می‌کند و باعث بی‌ثباتی می‌شود و به نفع ایران و هیچ کشور دیگری نیست. از دیوید اوئن می‌پرسم برگردیم به موضوع محمد رضا شاه پهلوی هنگامی که او ایران را ترک کرد و شما وزیر خارجه بریتانیا بودید. می‌گویید کشورتان تاریخی طولانی در پناه دادن به پناهندگان سیاسی دارد و می‌گویید حتی یادداشتی به جیمز کالاهان نخست وزیر وقت کشورتان نوشتید و گفتید اگر شاه خواست باید پذیرفته شود. چه شد که به او پناهندگی ندادید؟
Well, it was perfectly predictable that there would be hostage taking in Iran and that was the view of British diplomats that if the Shah came to this country, that was the initial.
برای ما دیپلمات‌های بریتانیایی واضح بود که در چنین صورتی گروگانگیری خواهد شد. سایروس وانس وزیر خارجه وقت آمریکا هم همین نظر را داشت. درسته که ما با شاه ایران دوستی داشتیم و به این دوستی وفادار بودیم. اما وقتی کسی دیگر در رأس قدرت سیاسی نیست، باید واقعیت‌ها را سنجید. این حقیقت تلخی است. تردیدی نیست که گروگانگیری قابل پیش بینی بود. و سایروس وانس هم آن را پیش بینی کرده بود. اما بعد تغییر عقیده داد و در پی آن هنری کیسینجر که خواهان پذیرفتن شاه بود، کارتر را قانع کرد که شاه را به دلایل انسانی و برای معالجه بپذیرد. و همین به بحران گروگانگیری دامن زد. ما این اشتباه آمریکا را نکردیم. شاه همچون می‌دانست پذیرفته نخواهد شد، از ما نخواست که به بریتانیا بیاید.